بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آیات اعتقادی قرآن کریم مورد صحبت بود و حمدالله تا کنون مباحث مربوط به توحید نسبتاً به تفصیل بحث شده و همچنین بحث جبر و اختیار در آیات شریفه قرآن صحبت شد. بحث اخیر هم مسئله معاد، بخشی از مسائل مهمه معاد مورد بررسی قرار گرفت و در تتمه این بحث مسئله مخلوق بودن بهشت و دوزخ یا اون که بعد از این مخلوق خواهند شد هم صحبت شد. در این جلسه اخیر صحبت از تجسم اعمال شد. این بحث هم از مباحثی است که در کتب مربوط به بحث معاد در بسیاری از مباحث مطرح شده. در مسئله تجسم اعمال، اولا معنای تجسم اعمال چیه؟ معنای تجسم اعمال همینی که به ذهن همه میاد که اعمال خیر و شر انسان، خود این اعمال تجسم پیدا کنه و تبدیل بشود به نعمتها در ارتباط با کارهای خیر و تبدیل بشود به نقمتها در ارتباط با کارهای خلاف و گناه. مقصود اینه که خود این اعمال تبدیل بشه. مثل این که مثلا غذایی که انسان میخورد، این غذا تبدیل میشود به نیرویی، به قوهی در بدنش. خود این غذا تبدیل میشه. جریانهایی که نمیدانیم رخ میدهد و این تبدیل حاصل میشه. این مقصود از تجسم اعمال. در ارتباط با این مسئله بعضی اشکال عقلی خواستن داشته باشن به تجسم اعمال و بعضی هم از اون اشکالها پاسخ دادن، ولی در مجموع مشکل عقلی به نظر نمی رسد، گرچه مثبتش هم نداشته باشیم در موارد مورد بحث، ولی مشکل عقلی نداره. جمعاً مقصود از تجسم اعمال اینه. مقصود از علیت هم در اعمال اینه که اعمال علت باشه، با اون چه که در عالم بعد هست رابطه علی و معلولی داشته باشن. تجسم شیئی نیست، از شیئی شیئ دیگری به وجود میاد، نه اینکه خود اون عمل تجسم تبدیل بشه، عامل تحقق شیء دیگریست. علیت و فرض سومی که در ارتباط با مسائل اخروی هست قرار داد، این که خیر بهشت و دوزخ نه تجسم اعمال خیر و شر باشه، نه رابطه علی و معلولی داشته باشد، بلکه قراردادی باشه. صرفا از ناحیه پروردگار قرار بر این شده کسی که این کار خوب انجام بدهد چنون جزایی بهش داده خواهد شد، خیری بهش میرسه. قراردادیست، رابطه تجسم نیست، رابطه علی و معلولی نیست، بلکه قراردادیست. این سه فرض در ارتباط با اون چه بعد از این عالم متوجه انسانها می شود از خیر و شر، از نعمت و نکبت، این سه فرض گفته شده، تکرار شد: تجسم، علیت، قرار دادی. حالا کدام یکی از ایناست؟ اون چه به نظر می رسد اینه که قرار دادیش و رابطه علی و معلولی نه به معنای علی و معلولی فلسفی که امکان انفکاک نداشته باشه، بلکه سبب و مسببی است که این چنین نیست که امکان انفکاک نداشته باشد. رابطه قراردادی مشخصاً بعضی از نعمت هاست که به عنوان قرارداد داده میشه به افراد خیر. بعضی از نعمت ها هم هست اثر کارشون هست، هم در جهت خوبی ها هم در جهت بدی ها. و اما تجسم، از بعضی از آیات هم احتمال تجسم هست. بنابراین می شود گفت اگر بررسی دقیق بشود و تحقیق بشود، همه اینها با توجه به تذکر کوتاهی که نسبت به علیت عرض کردم، همه اینها ممکنه، گیری نداره که اون چه در عالم بعد متوجه افراد می شود بخشی تجسم اعمالشون باشه، در این که به هر چیزی که تجسم پیدا کرده باشه باز خداوند متعال تواناست که تبدیلش کنه، تواناست که محوش کنه، تواناست که تثبیتش کنه. از قبیل مثلا این آیه شریفه که یومئذین یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، ظهورش در اینه لیروا اعمالهم، تا عمل خودشونو ببینن، عمل خودشونو ببینن. این با تجسم سازگار هست، نه اینکه نص در تجسم باشه، ولی احتمال تجسم میدهد لیروا اعمالهم. اگر گفته بشه که همش تجسم اعمال غلط، به خاطری که فرض اینه که بهشت و دوزخ گفتیم قبلا، همینطور که ایشان هم فرمودن گفتیم مخلوقتان، بنابراین با تجسم معنا پیدا نمیکنه. لذا میگیم که بعضی از اونچه که از نعمت هاست و بعضی از اونچه که از نکبت هاست گیری نداره که با تجسم پیدا بشه، تحقق پیدا کنه، ولی داریم بگیم همش درسته. یعنی قسمتی ممکنه تجسم باشه، قسمتی رابطه علی و معلولی، ولی در این دو جهت تجسم و علی و معلولی عرض میکنیم که در این حال حاکمیت حضرت حق برای عفو کردن در مورد گناه، برای تثبیت، برای امها، برای عفو، برای هر گونه تبدیل و تبدلی حاکمیت حضرت حق محفوظه، اونجا خودش محفوظ. و بخشی هم که هی قرآن می فرماید که کل نفس بما کسبت رهینه، کل امرئن به ما کسبر رهین. ظهورش اینه که این رابطه همون علی و معلولی تعبیر کنیم با توضیحی که دادم، با قیدی که عرض کردم، مشکل نداره. مواردی هم که قرار دادیست اونها مشخصه. از آیاتی که در ارتباط با اون موارد هست این آیه شریفه که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، که در روایات هم دارد که بهش که قبلا خلق شده است و تشکیلاتی که انجام شده، قصوری که هست و انهاری که هست و اشجاری که هست، اینها به گونه های بسیار وسیع افرادی که در این عالم بودن، اگر چنانچه همه شون آدم خوب بشدن، در بهشت امکانات براشون بود، مقرر شده بود که به اون نعمت ها برسن. اونایی که جهنمی میشن و وارد بهشت نمیشن، نعمت هایی که برای اونها تهیه دیده شده بود، اون نعمت ها به ارث میرسد، به تعبیر قرآن به خوبا، یعنی خوبا به اضافه اونچه که نتیجه کار خودشون میبینن، اون قسمت هایی هم که برای دیگران در نظر گرفته شده بود به اونا میدن. لذا گفته میشه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، که این مشخصه که قراردادی میشه، یعنی موجوداتی از نعمتهای مختلفه بوده است به گونه های مختلفی، به جمعی که اگر بهشتی میشدن داده میشد، اونها جهنمی شدن، از اونها به دور داده میشود به اونهایی که بهشتی شدن. این هم درست با قراردادی مناسبه، لذا هیچ اشکالی نداره که بخش بسیار زیادی از نعمتها و گرفتاریهای عالم بعد قراردادی است، بخشی هم رابطه علی و معلولی، بخشی هم رابطه تجسم. باز در تجسم و علی و معلولی هم نه به معنای فلسفی که گفته می شود که غیر قابل تبدیل باشه، بلکه حاکمیت اراده پروردگار محفوظه. حالا این اجمالا در این بحثی که مطرح شده بود به عرضتون رسید، تفصیلش هم میتونید در کتب مختلفی که در معاد نوشته شده بخشی وارد شدن. کلمه تذکری که به عرضتون برسد روز آخر بحث از قبل از این تعطیلی که نسبتا مفصل میشه تا بعد از ماه سفر، اینه که انشاءالله هممون همتمون بر این باشه که اونچه که محصول همه این برنامه های حوزوی هست مسئله هدایتگریست، در هر حدی که دستمون میرسد در جهت هدایت خودمون و هدایت خلق کوشا باشیم، هر اون چه در توانمون هست در این جهت غفلت نکنیم، که در این زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام هم توجه دارید که میخوانیم و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خیلی عجیبه، هدف عاشورا در این جمله کوتاه بیان شده که آقا امام حسین، این شخصیت عظیم الهی که قابل وصف نیستند، گفته میشه که خدای خونشون رو دادن. چرا؟ بدل مهجته فیک، خونشون رو در راه تو پروردگار رو دادن، برای این که خلق را هدایت کرده باشن و از حیرت و زلالت و گمراهی خلق نجات پیدا کنن. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. اینه که انشاءالله همتمون بر این باشه که اول خودمون هرچه بیشتر بتوانیم در جهت هدایت‌های اعتقادی، هدایت‌های اخلاقی و هدایت های اجتماعی موفق باشیم، بعد هم هرچه بتوانیم در جامعه تأثیر گذار باشیم و از چیزهایی که این کلمه بسیار مهمه، از چیزهایی که عامل موفقیت است، یعنی خوب در این قسمت میتوانیم با رعایت اون عامل، با توجه به توکل به خدا و استمداد از خداوند و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام، زمینه و بستری باشد برای موفقیتمون در همه این برنامه ها، اینه که در زندگی از کلمه قناعت و عمل به قناعت و توجه به قناعت در همه شؤون زندگیمون غفلت نکنیم. چیزهایی که ضروری نیست به دنبالش نباشیم. خود به خود پیش آمد پیش آمد. خودمون را به گونه های خاصی به زحمت نیاندازیم که کمال اهمیت و ارزش برای انسان این است که روحش قانع بشود. اون وقت است که میتواند از فرصتاش استفاده کنه. من یه وقتی تو این حدیث به ذهنم این سوال می آمد، حدیث معروفی که همه شما عزیزان دیدید خوندید که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، بعد و تقدیر المعیشه، بعد و صبر علی النائبه، نسخه های جمله سوم مختلف. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، آدم در دینش فقیه بشه، آگاه بشه. دین فقیه بشه معنی عام در دین فقیه بشه، یعنی اعتقادات، اخلاق، مسائل، احکام، همه چیز. دوم اندازه‌گیری در زندگی، تقدیر المعیشه. سوم استقامت در مقابل گرفتاری ها. من به ذهنم میزد که جمله اول جمله آخر خیلی مهمه، این جمله وسط به اینا نمیخوره. فقه در دین، التفقه فی الدین، خیلی کمال مشخص. استقامت در نوائب و گرفتاری ها بسیار مشخصه که مهم. در این بین اندازه‌گیری در زندگی، این تناسبی با جمله اول و جمله آخر نداره، خیلی به ذهن میزد. کم کم فهمیدم که خیر، اتفاقا اگر این جمله وسط عملی نشه، اون جمله اول و آخر عملی نمیشه. نقشش بسیار مهم است. اگر انسان اندازه‌گیری در زندگی نداشته باشه و با اندازه‌گیری و قناعت در زندگی حیات طیبه پیدا نکنه، همیشه در فکر چنین و چنان است و افکارش مشوشه، نمیتواند درست فرصتها را در مسیر تفقه، نمیتواند استقامت در مقابل نوائب و مشکلات. وقتی میتواند موفق شود به بخش‌های دیگر که از نظر زندگی فراغت پیدا کرده باشد، و فراغت در مشکل زندگی راهش قناعت است. لذاست این حدیث هم که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داریم، من گاهی که نقل میکردم تو مجالس عمومی که داشتیم، میگفتیم قیمتش قیمت سعادت است. یا هشام، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته با ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. در طحف العقول حدیث هست، بیانات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خیلی عجیبه. من اراد الغنا بلا مال، چیزی نداره ولی بی‌نیاز. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد، دلش هم از حسد حفظ بشه. فلانی این چنین شد، این وضع پیدا کرد، وضع مالیش از من بهتر شد، این حرفا براش مطرح نباشه. دین فروش هم نشه، که بسیاری از دین فروشی ها به خاطر همین جهته که رعایت این جهت نشده، بخواد حفظ دینش هم بشه و حفاظت بشه دینش، دینش از دستاری که خیلی مهمه، چه بکنه؟ در درخواستاش از خدا بخواد عقلش کامل بشه. عقلش که کامل بشه قناعت میکنه، قناعت که کرد راحت بشه و الا مشکلات هست. این حدیث بسیار جای تدبر فراوان داره که حالا نمیخوام معتردون کرده باشم. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون را برای فهم دین، تعهد به دین، نشر دین هرچه بیشتر بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.